نیست و انشالله امروز قرار هست به اتفاق همکارانم آقای میلانی، آقای نظری، جناب آقای قهرودیان صدابردار و جناب آقای پیمانی، آقای مجید ابراهیمی و آیتم هایی که حتما خانم مرجان قندی برای ما تهیه کردن و آماری رو که آقای امین زیایی میدن، انشالله بتونیم حدود یک ساعت خدمت شما باشیم. بله، همونجور که خانم آدابی هم فرمودن، برنامه پاسخگو شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 تا 16 پخش میشه. فکر میکنم صبح هم این برنامه یه بخشی رو داره که همکاران من در شرکت میکنن. امروز روز جهانی هاری هستش. بله، اگر اونایی که نشنیدن یه مقدار صدای رادیوشون کم بوده، احیانا میگم بله این دکتره چی گفت پشت رادیو سلامت، امروز روز جهانی هاری هستش و حالا دوستان منم از تلویزیونی که اون سمت هست احتمالا دارن حیوانات هاری رو نگاه میکنن. خدمت شما عرض شود که بریم با هم دیگه بخشی رو با هم بشنویم و بعد برگردیم و هنوز آقای دکترمون هم نیومدن، آقای پیمانی اون بردارن بالبال میزنه، ولی من سعی میکنم اطلاعاتی رو در زمینه هاری بهتون بدم. بله، ساعت 11:02 هستش. دوستان من گفتن که آقا ما یه دفعه سوء تعبیر شد، شاید برای شما شنوندگان ما هم سوء تعبیر بشه. خب شبکه مستند تلویزیون تو یک ساعتهایی راز بقا و حیات وحش نشون میده که خب دوستان ما هم داشتن همچنان اون رو نگاه میکردن همزمان که با برنامه رو میرفتن. واقعیت اینه که حالا بزنین اینو بگم که واقعا شاید سالیان سال هستش که ما فکر میکنیم که بیماری مثل بیماری هاری کلن دیگه برچیده شده و وجود نداره، ولی واقعیتش اینه که نه، وجود داره و همچنان وقتی شما به یک کلینیک مراجعه میکنید در سطح شهر تهران، میری میبینی بعضن هفته یک بار یا ماهی یک بار افرادی مراجعه میکنن که مثلا در یک روستایی داشتن یا زندگی میکردن یا داشتن در کوه تردد میکردن یا اصلا در خیابان بودن و یک سگی بهشون حمله میکنه و این حیوانی که حمله میکنه و اینا خیلی سراسیمه میان، ضمن این که میگن هیچی نیستش و جای دنداناش روی دست ما افتاده، ولی آقای دکتر من هاری میگیرم یا نمیگیرم. این در واقع میتونیم بگیم که دو تا جنبه داره. ما برای این که بتونیم هاری رو درمان کنیم و از هاری پیشگیری بکنیم، دو تا مطلب رو باید بدونیم. یکی این که اولا باید بدونیم که سگ هار و اون حیوان هار چه خصوصیتی داره که در اون زمان به اون نزدیک نشیم، یا اینکه عرضم به حضورتون که اگر آقای دکترم تشریف آوردن بیان داخل، اگر آقای دکتر اومدن همینجوری که دارم من صحبت میکنم آقای دکترم میتونن، آقای دکتر امیری هم متخصص بیماری عفونی میتونن تشریف بیارن داخل و باهاشون گپ بزنن، یا اینکه فردی که به ما مراجعه میکنه چجوری میتونیم درمان کنیم. سلام دکتر، خیلی خوش اومدین اینجا، همه چی طبیعی و در واقع به قول شما دکترها رئال هستش. خوبین آقای دکتر؟ شما میدونم که خیلی با عجله اومدین و تا شما خستگی در بکنید، من داشتم توضیح میدادم که دو تا جنبه داره بیماری هاری. این که اول ما بدونیم حیوان هار چه خصوصیاتی داره و این که اگر کسی دچار گاز گرفتگی شد احیانا چگونه میشه پیشگیری کرد از هاری. ما میخوایم با آقای دکتر بهزاد امیری، متخصص بیماری عفونی، رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، که همون که بهش میگیم زئونوز، یه در واقع بیماری های درسته دکتر بین انسان و حیوان رو میگیم زئونوز، که خیلی بین هم دامپزشکا و هم در واقع دکترم دارن اینجا لپتاپ و اینا در واقع کچلوار سرمه‌ای، نه مشکی، با یه پیرن سرمه‌ای هست. دوستان ما هم اونور منتظرن که من پاس بدم بهشون یه چیزی برن تا دکترم آماده بشه. میریم با هم دیگه میشتمیم برمیگرم. خب خب خیلی خوش اومدیم به برنامه. گفتن آقای دکتر کجوری یه ذره جدی‌تر اجرا کنید. چشم، جدی‌تر اجرا می‌کنم، چون دیگه معلممونم آقای دکتر امیری رسیدن و دیگه باید خیلی قول من اوتو کشیده. آقای دکتر امیری خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. مردم هم من بگم مجددم آقای دکتر امیری متخصص بیماری عفونی هستن و اگه دوست دارید درباره هاری بپرسید 2265-2876 شماره تلفن ما هست و شماره پیامک هم 30102 هستش. آقای دکتر فکر کنم صدا برداری هم بلدن، چون داشتن یه زن میکروفون هم تنظیم میکردن. آقای قهرودیان هم از اون برد دارن ما رو نگاه میکنن. دکتر خیلی خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
دکتر چی شد از کرونا یه دفعه زدیم به هاری، امروز مگه چه خبره؟
خب امروز در واقع روز 28 سپتامبر مصادف با 6 مهر هست. از سال 2007 میلادی همچنین روزی رو به عنوان روز جهانی هاری نامگذاری کردن. علت انتخاب این روز هم این است که در واقع هم ارج نهادن به خدمات دانشمند شهیر فرانسوی لوی پاستور بوده که ایشون اولین فردی بودن که توانه این رو داشتن و تونستن که واکسن هاری رو کشف بکنن و به این طریق بتونن جان هزاران نفر از انسانهایی که به علت گزش حیوان هار مبتلا به هاری شدن رو نجات بدن. روز در واقع 28 سپتامبر روز درگذشت این دانشمند هست، به همین به خاطر اجنهادن به خدمات این دانشمند از ارجمند و همچنین به جهت اینکه در واقع یک تعهد و یک هماهنگی و یک مشارکت عمومی ایجاد بکنن در بحث کنترل پیشگیری هاری، یه همچین روزی رو به عنوان روز جهانی هاری نامگذاری کردن.
و اگر بخوام سوال دوم بپرسم، این که اصلا هاری چیه دکتر؟
بله، هاری بیماری ویروسی هات هست.
آها، پس ویروسه، باکتری نیست.
نه، باکتری نیست. یک بیماری ویروسی هات هست که عمدتاً به واسطه گزش حیوان هار به انسان انتقال پیدا میکنه. ویروس هاری توانه این رو داره که در بزاق حیوان ترشح بشه و هنگامی که انسان مورد گزش این حیوان هار قرار میگیره، از طریق این گزش راهی منفذی در بدن ایجاد میشه که این ویروس هاری میتونه وارد بدن بشه و از طریق اعصاب محیطی به اعصاب مرکزی به مغز بره و باعث التهاب مغز و اعصاب مرکزی بشه که یک آنسفالیت ایجاد میکنه.
درست.
و اگر در واقع بیماری هاری مستقر بشه و فرد مبتلا بشه، متاسفانه 100% کشنده است. اما خوشبختانه اگر ما به موقع بتونیم فردی رو که توسط یک حیوان هار گزیده شده مورد در واقع خدمات پیشگیری و درمان حیوان گزی به هاری قرار بدیم، تقریبا میشه گفت 100% میتونیم این فرد رو، حالا اگر نگیم 100%، 99% میتونیم این فرد رو از مرگ نجات بدیم.
این هاری توسط همه حیوانات این ویروس در واقع قابل انتقالی یا فقط ما شنیدیم سگ؟ یعنی هر گاز گرفتگی ممکنه ایجاد هاری بکنه یا خیر؟
ببینید، تقریبا میشه گفت هر نوع حیوان گوشتخواری قابلیت این رو داره که مبتلا به هاری بیماری
یعنی ببخشید اینو من میگم دور از جنال خودم، اگه منم کسی رو گاز بگیرم ممکنه ایجاد هاری بکنه اگر هاری داشته باشم.
تا به حال انتقال هاری از انسان به انسان گزارش نشده. حالا آیا این واقعا امکان پذیر نیست یا در واقع همچین اتفاقی نیفتاده، این رو نمیتونیم الان قضاوت بکنیم. ولی هاری از طریق حیوانات گوشتخوار که حالا غیر از سگ، کل سگسانان هست، گربه سانان هست و حتی در واقع حیوانات دیگری که حالا مثلا راسو و حتی خفاش که یک نوع پرنده است میتونه انتقال پیدا بکنه.
این ماهی هایی که توی آب هستن بعضا خودشون هم ممکنه گوشتخوار باشن، اونا هم میتونن؟
نه، ماهی ها و پرندگان
فقط سگسانان و گربه سانان و
برخی از در واقع حیوانات کوچک پستانداران و خفاش، از پرندگان هم فقط خفاش.
خدا لعنت کنه
خفاش هایی که خونخوار هستن، نه هر خفاشی. خوشبختانه ما در کشور خفاش خونخوار نداریم، بیشتر تو کشور آمریکایی هستن. بیشتر خفاشایی که در کشور ما هستن میوه خوار هستن.
میوه خوار و حشره
خوار هستن.
آه جالب بود اینو نمیدونستم چه جالب. حالا بریم ببینیم که بالاخره این البته سوالو بعد از دامپزشکا پرسید ولی به دلیل اینکه شما تجربه خیلی زیادی تو این زمینه دارید بپرسیم یک حیوان هار چه مشخصاتی میتونه داشته باشه؟
ببینید کلا یک حیوان هار میتونه دو نوع علامت داشته باشه، یا ما بهشون میگیم علائم تهاجمی و در واقع هاری خشمگین، یا علائم در واقع گوشه‌گیری و فلجی. پس هر موقع شما یه حیوانی رو دیدید که رفتارهای غیر طبیعی داشت، در واقع تهاجمگر بود و ممکنه در واقع این فرد این حیوان خب چون دچار همون بیماری یا همون آنسفالیت یا التهاب مغز هست خیلی با تفکر عمل نمی‌کنه، ممکنه هر شی حرکت که داره حرکت هست و بهش تهاجم بکنه که عملاً ارزش تهاجم هم نداره.
درست.
و یا اینکه نه یک حیوانی رو مثلا شما دیدید که به حالت در واقع فلج و در واقع ساکت در یک جایی در واقع نشسته، این احتمال این که مبتلا به خاری شده باشه وجود داره. رفتار کلن هر نوع رفتار غیر طبیعی که در حیوان خصوصا در این دسته از حیوانات که امکان ابتلا به خاری داره رو اگر فردی مشاهده بکنه باید به عنوان یک حیوان خار اون رو قلمداد بکنه. حالا بعضن این موضوع من فقط الان ذهن متمرکز نشه روی سگ که سگ در واقع عامل ارزان، ما مواردی از انتقال هاری از طریق گربه هم داریم، تو وحوش هم تقریبا میشه گفت که اون رزروور یا در واقع مخزنی که از هاری ما متصور هستیم بیشتر در روباها هست و روباها هستن که در واقع حالا حیات وحش این بیماری رو انتقال میدن و از طریق اون به سگ‌ها و از سگ‌ها به دام‌ها انتقال پیدا میکنه. حتی دام‌های اهلی مثل باز، گوسفند، گاو و حتی الاغ هم میتونن اینها مبتلا به خاری بشن و در صورتی که اینها توسط انسان اینها انسان رو در واقع گاز بگیرن امکان انتقال خاری به انسان وجود داره.
نکته‌ای که الان اینجا میمونه و برای من جالبه این هستش که روباه چجوری میتونه انتقال بده، یعنی حتی اگر با غذایی که میخوره آب دهانش مثلا به اون غذا بخوره و بعد سگ اون غذا رو بخوره انتقال پیدا میکنه؟
میدونید
روش انتقال به چه شکلیه؟
میدونید که روباها کلن سگسانان،
نه واقعا من نمیدونم،
گربسانان، روباها خب وقتی که میخوان یک ماده غذایی رو به دست بیارن میان در واقع نزدیک چی میشن؟ مراکز جمعیتی میشن.
آره
که غذای بیشتری
آره. جامعه جمع ما پر از این بله. شبا که ما میریم پر از روباه توش
بله. خب تو این قضیه میان در قلمرو محیط سگ‌ها قرار میگیرن و بعضن با اینها گلاویز میشن. این گلاویز شدن اون روباه با سگ میتونه در حین گلاویز شدن باعث ایجاد جراحتی بر بدن سگ بکنه که از طریق همون بزاق آلوده این ویروس رو به بدن سگ انتقال بده.
درست.
و سگ رو مبتلا بکنه و اون سگ تبدیل به یک سگ هار بشه.
درست.
و اون میتونه برای انسان یا هر حیوان دیگری خطرناک بشه.
آها خب خیلی توضیح خوبی بود. مردم که دلم آره میشنوه من یه بار دیگه آقای دکتر رو معرفی کنم. آقای دکتر بهزاد امینی متخصص بیماری عفونی، رئیس گروه مدیریت بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت هستن. امروز روز جهانی هاری هستش و ما و همین مناسبت برنامه ریزی کردیم که انشالله در خدمت ایشون باشیم. یه ذره از کرونا و کووید و اینها فاصله بگیریم بریم سراغ یک سری موضوعاتی که حالا مناسبتی هستش. 22 65 28 76 شماره تلفن ما از آقای میلانی سلام و 30102 هم در واقع سامانه پیامکی ما هستش که انشالله اگر سوالی در این زمینه داشتین که میدونم حتما هم سوال دارین، خیلی ها که آقای دکتر ممکنه در نگهداری میکنن حالا به هر نوعی از سگ یا گربه چه در خانه چه در مثلا باغ یا جایی دارن استفاده میکنن، در مورد هاری خیلی اطلاعات ضعیفی دارن و ای که دلایل مرگ و میر ناشی از هاری به خاطر اطلاعات ضعیفیه که وجود داره. حالا امروز میخوایم از اول شروع کنیم که یک حیوان منو گاز میگیره و من باید از اول چه کارهایی رو مرحله به مرحله انجام بدم و چه علائمی در من دیده شد، آیا من باید وایسم که علائم دیده بشه بعد پزشک مراجعه کنم، اگر علائم دیده شد چه جوری باید مراجعه کنم و همینجوری مرحله به مرحله با هم بریم دکتر جلال.
بله من اگه اجازه بدید قبل از اینکه وارد در واقع پاسخ به سوالات شما بشم من نکته رو عرض کنم. هر سال به جهت اینکه بیان فعالیت‌های رو هماهنگ و هدفمند بکنن شعاری رو برای روز جهانی هاری در نظر میگیرن. امسال شعاری که در نظر گرفتن تحت عنوان ریبیز فکتس نات فیر، یعنی معناش یا اون ترجمه این که ما براش در نظر گرفتیم تحت عنوان هاری آگاهی از حقایق بدون هراس. در واقع این شعار، انتخاب این شعار به این علت است که میخواد اهمیت آگاهی، نگرش و رفتار عمومی مردم رو در بحث پیشگیری و کنترل بیماری هاری به ما گوشزد بکنه. من موردی رو داشتیم که یک خانومی یک گربه رو به علت اینکه بیمار شده بود این برداشته بود و این گربه چون که مبتلا به هاری بود این خانم رو چنگ زده بود و در واقع بعد این گربه مورد بررسی قرار گرفت که هاریش اثبات شد و البته خوشبختانه ما به موقع این خانم رو تونستیم اقدامات پیشگیری پس از مواجهه رو براشون انجام بدیم، در واقع زخم رو شست و ضدعفونی بکنیم، واکسیناسیون و سرم ضد هاری بزنیم و این خانم از ابتلا به هاری نجات پیدا کرد. در واقع میخوام بگم که هاری رو ما باید اولا چند تا استراتژی داریم تو بحث کنترل پیشگیری هاری. سازمان‌های بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی بهداشت حیوانات و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد اومدن یه هدف گذاری کردن، گفتن تا سال 2030 ما باید به نحوی عمل بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم که مرگ انسانی ناشی از هاری به علت گزش سگ رو به صفر برسونیم. این هدف گذاری شده برای تمام جهان. چرا؟ چون بیش از تو خیلی از کشورها بیش از 90% علت هاری، انتقال هاری به انسان، به علت گزش هار، سگ هار نسبت به انسان هست که باعث انتقال هاری میشه. به همین خاطر این هدف گذاری شده. حالا به خاطر اینکه به این هدف برسیم یه استراتژی هایی رو تعریف شده برای این کار. 4 تا استراتژی در نظر گرفتن. یک، از همه مهمتر آموزش و اطلاع رسانی جامعه است. آگاهی عمومی رو ما افزایش بدیم در مورد اینکه اصلا بیماری هاری چی هست، چگونه انتقال پیدا میکنه، چگونه ما میتونیم پیشگیری بکنیم و اگر به قول شما فردی مورد گزش قرار گرفت چیکار باید بکنه، که حالا من در حد بذات وقت امروز به اینها میپردازم. دوم، بحث ارتقاء نظام مراقبت هاریه. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم به موقع موارد حیوان گزیدگی رو ثبت بکنیم و در واقع تو بحث‌های مداخله و برنامه‌ریزی از اون استفاده کنیم. یعنی جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با حیوان گزیدگی و هاری و استفاده از اون اطلاعات برای انجام برنامه‌های مداخله. سوم، اینکه بیایم دسترسی برای عموم مردم مهیا بکنیم. که چی بشه؟ که اگر یه فردی در دورترین نقطه این کشور مورد گزش یک حیوان هار قرار گرفت، حتما این فرد بتونه از خدمات رایگان پیشگیری از هاری برخوردار بشه. ما در حال حاضر بالغ بر 700 مرکز واحد پیشگیری و درمان حیوان گزیدگی و هاری در کشور داریم که این خدماتی رو که حالا نام میبرم توسط همکاران من به رایگان برای این افرادی که حیوان گزیده هستن انجام میشه. این خدمات چی هست؟ حالا برمیگردم به سوال جناب عالی که اگر یه فردی مورد گزش حیوان قرار گرفت باید چی کار بکنه؟ این فرد ابتدا باید در واقع به نزدیکترین درمانگاه محلش مراجعه بکنه. آدرس های درمانگاه هایی که یا مراکزی که بحث پیشگیری و درمان هاری و حیوان گزیدگی رو دارن تو همه درمانگاه هست. از طریق اونها به اون نزدیکترین واحدی که در اون واحد مرکز درمان پیشگیری هاری مستقر هست مراجعه میکنه و اونجا 4 تا کار براش انجام میدن. زمینی که ثبت میکنن اطلاعات این فرد رو و آموزش اطلاع رسانی میدن، اون زخم رو مورد شستشو قرار میدن، ضد عفونی میکنن و بعد واکسن میزنن و اگر نیاز باشه سرم ضد هاری هم میزنن. که البته واکسن در 3 نوبت برای این فرد تزریق میشه، روز اول، روز سوم و روز هفتم که قبلا ما عضلانی میزنیم، الان زیر جلدی میزنیم برای این فرد. و سرم ضد هاری که در واقع در محل بروز گزش اتفاق در واقع تزریق میشه. و از همه مهمتر این فرد رو فالو میکنن، دنبال میکنن. اگه یک زمانی مثلا به هر علت این برای واکسن بعدی مراجعه نکرد، حتما باش تماس میگیرن که به اون فرد متذکر میشن این زمان بعدی واکسن باید حتما حضور پیدا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تو این فرایند درمان پیشگیری خللی ایجاد بشه و فرد خدایی نکرده این ویروسه از اون محلی که وارد زخم شده از طریق اعصاب به مغز برسه، دیگه اون فرد متاسفانه مبتلا به بیماری میشه و دیگه ما درمانی براش نداریم.
عجب. خیلی ممنونم که دارین ما رو میشنوین. خیلی ممنون آقای دکتر امیری. دوستان میگن تلفن‌های مردم آماده است. شما ناراحت نمیشید من ماسکمو بردارم؟ آقا یکی از دکترها اومده بود.
من خودم چون ماسک دارم میدونم.
آره ببخشید دیگه اصلاً منم چون نمیدونم بدون ماسک اجرا کنم. بریم با هم دیگه این تلفن‌های مردم رو دکتر بشنویم بعد برگردیم در خدمتتون باشیم.
اگر این بیماری هاری کشنده هستش، خب پس چرا واکسنش اجباری نیست؟ چون به هر حال ما انسان ها هر لحظه ممکنه که در معرض این خطر قرار بگیریم. آیا کسی خودش میتونه مثلا شخصا بره واکسن هاری بزنه اگر خودش مثلا بخواد شخصی این کار رو اقدام بکنه؟ و کجا باید این واکسن رو بزنه؟ متشکرم از برنامه خوبتون و روزتون سوال من اینه که پس از اینکه مورد گزش حیوانی قرار گرفتیم چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟ آیا همه گزش های سطحی یا عمقی نیاز به انجام واکسیناسیون دارن؟ با تشکر.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین دکتر. سوال اول ما داریم بگم به مردم، ما داریم با آقای دکتر بهزاد امیری متخصص بیماری عفونی رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان بذات بهداشت صحبت میکنیم. امروز روز جهانی هاری هستش. 22652876 تلفن ما بود که این خانوما تماس گرفتن و سوالاتشون رو پرسیدن. 30102 هم 30102 هم سامانه پیامکی ما هستش. آخرین پیامک هم اینه که سلام آقای موجی زیاد حرف میزنه. آقای دکتر بفرمید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم سوال خوبی پرسیدن. فرمودن که سرکار خانم گفتن چرا واکسن هاری رو ما اجباری نمی کنیم. ببینید ما برای اینکه برخی از واکسن رو حالا اجباری نکنیم، عمومی شاد منظورشون بوده. این که چه واکسنی رو ما به صورت عمومی تزریق بکنیم و چه واکسنی رو نکنیم بر حسب این هست که اون بیماری چقدر برای عموم مردم مخاطره داشته باشه یا امکان انتقال داشته باشه. بیماری هاری بیماری نیست که از طریق تنفس بخواد انتقال پیدا کنه، از طریق آب و غذا بخواد انتقال پیدا کنه، از طریق در واقع مجاورتی بخواد انتقال پیدا بکنه. بیماری هاری به طور مشخص روش انتقالش مشخص یک گاز گرفتنه. یعنی یک حیوان هار بیاد انسان رو گاز بگیره.
درسته؟
دو از طریق پوست و نسوج و در واقع سطوح مخاطی بدنه. مثلا یه حیوانی که هار باشه بیاد روی پوستی که خراشیده شده لیس بزنه. یا دیدی بعضی از گور و سگ ها مثلا علاقه دارن مثلا به بچه ها نزدیک میشن، حتی دهنشون، بینیشون، چشمشون رو میلیسن.
آره تو فیلم ها دیدم بهشون میدن. بله
این هم امکان انتقال هاری رو داره. یعنی اگر اون گربه یا سگ بیمار باشه، چون عرض کردم به خاطرتون باشه گفتم که این ویروس در بزاق این حیوان مترشح میشه، میتونه از طریق مخاط وارد بدن انسان بشه. پس روش دوم در واقع تماس ترشحات بزاق حیوان با مخاط یا پوست خراشیده شده است. روش سوم تنفسیه که در غارهایی است که اون خفاش‌های خونخوار وجود دارند، از اون طریق هم برخی از غارنوردان مبتلا به این بیماری شدن.
خفاش شب
ما راه دیگری برای انتقال نداریم. خب پس حالا اگر اینجوری باشه این چقدر در واقع متصور است که عموم جامعه گرفتار بشن؟ خب خیلی کم. فقط فردی گرفتار میشه که در مواجهه با سگ یا در واقع یک حیوانی باشه که احتمال هاری داشته باشه. پس ما در واقع اومدیم پیشگیری پس از مواجهه رو برای عموم گذاشتیم. اما برای افراد خاص بر حسب شغلشون اومدیم پیشگیری قبل از مواجهه هم در نظر گرفتیم. برای کیا؟ برای اونهایی که به واسطه شغلشون یا کارشون در مواجهه با حیوانات هستن. آره. مثل کیا؟ مثل دامپزشکا.
درست.
مثل اونهایی که نگهبانان باغ‌وحش هستن، مثل جنگلبانان، مثل محیط‌بانان. آفاید. مثل اونهایی که کارشون نگهداری، مرکز نگهداری حیوانات هست. اینها افرادی هستن که باید حتما پیشگیری قبل از مواجهه رو داشته، یعنی واکسیناسیون برای اینها انجام بشه. و فرمودن که اگر این بود کجا مراجعه کنن؟ به همون مراکز درمان پیشگیری هاری ما میتونن مراجعه کنن، به رایگان این افرادی که در این گروه هستند واکسینه بشن.
همون واکسن 1-3-7
اینا. بله بله
بله.
البته در دو نوبت، پیش از دو نوبت واکسن چیز، دو نوبت
واکسن پیشگیری،
دو نوبت،
دو نوبت
پس از مواجهه،
اونم همون 1-3 روزه.
بله.
و اینکه عرضم به حضورتون که با همون خاصیت و مکانیسم دیگه،
همون مکانیسم. بله.
مثل واکسن کرونا نیستش که این آبی رنگ اون قرمز رنگ ویالش اینطور،
با همون خاصیت هست. و اگر در واقع مواجه بشن باز باید مراجعه بکنن و واکسن تکمیلی رو بزنن. اما گفتن که چه اقدامی پس از گزش نیاز است انجام بدن. عرض کردم اگر فردی مورد گزش یا تماس یکی از این حیوانات قرار گرفت، باید به اولین درمانگاه نزدیک منزلش مراجعه کنه و آدرس اون مراکز درمان پیشگیری هاری ما رو بگیره و مراجعه بکنه اونجا. اونجا بر چند تا کار باشن: یکی که اطلاعاتش ثبت میکنن، دو بهش آموزش میدن، و سه این مناطقی رو که مورد گزش قرار گرفته ابتدا با آب و صابون شستشو میدن، بعد با مواد ضدعفونی میکنن، بعد واکسن میزنن، و اگر زخم جراحت عمیق بود برای اون سرم ضدآهاری هم میزنن که کل این خدمات رایگان برای این افراد انجام. انجام میشه.
آقا جان مادرتون اصرار نکنین بخیه کنید. یکی از چیزایی که میگن که آقای دکتر میشه بخیه کنید، بابا نمیشه بخیه کرد، اون باید زخم باز باشه، دائم شستشو بشه، سرم بزنن تا اینکه اون ویروس از بین. درست دارم میگم؟ چون بعضی میگن رفتیم آقای دکتر هیچ کاری برامون نگیه، بخیه هم نکرد رو گازه.
بله دقیقاً همینطوره. در واقع ما تاکید میکنیم که در واقع تا اونجایی که ممکنه زخم بخیه نشه، و اگر هم قرار باشه یک جایی باشه که بخیه بشه، در صورت امکان با تأخیر بخیه بشه. نکته دیگه که مهمه، حالا اگر مردم مواجه شدن چیکار بکنن تا قبل از اینکه به یک مرکز برسن؟ بهترین کاری که اینا میتونن بکنن است با آب و صابون اون محل گزش رو بشویند. البته اگر مورد جراحت قرار گرفتن یا مورد در واقع تماس بزاق حیوان با بدن قرار گرفتن. اما شاید بهتر از اون این است که اصلا ما پیشگیری بکنیم که گزش اتفاق نیفته. این شاید مقدمتر از این هست که حالا بعد از اینکه گزش اتفاق بیفته بگیم حالا چه کار بکنم. حالا اگر
حالا یه سوال اینجاست، بعضیا میرن مثلا حالا تو پارکی جایی بالاخره یه گربه ای سگ دست کسی هستش، یه دفعه مثلا به این حمله میکنه، خونگی هم هست،
بله،
و این فرد که خب واکسن نزده، این رو کرده ما نسبت به اون فردی که میاد مثلا سگ دوستش یا گربه دوستش اینو یه خراشی میده روی دستشو چیه؟ آیا اون به صرف اینکه اون سگ یا گربه واکسن زده باشه کفایت میکنه یا نه چگونه هست؟ و اون واکسنای اون سگ و اینا بعد چقدر مدت پیش زده شده باشه که دیگه این مسون باشه، و یا بعد تشخیص بده؟ نمیدونم، حالا سوال چند تا سوال با هم دیگه پرسیدم.
ببین اول اینکه ما این رو من عرض بکنم که واکسیناسیون حیوانات باید سالیانه انجام بشه. دو، باید مطمئن باشیم که این سگ یا گربه‌ای که ما واکسن خاری براش زدیم تیتر آنتیبادیش به حدی بالا رفته. آها. که این محافظت کننده باشه، یعنی به نیم واحد بین‌المللی باید برسه. این رو چگونه باید مطمئن باشیم؟ باید برن مرکز در واقع انیستو پاستور، در واقع ما اونجا مرکز تحقیقات رفرانس خاری در اونجاست و آزمایشات اونجا انجام میشه. بنا به درخواست شخصی با پرداخت هزینه شخصی میرن اونجا و تیتر آنتیبادی این سگ یا این گربه رو سنجش میکنن.
آها.
که آیا این به حد پروتکشن یا به حد اون محافظت کننده رسیده یا نه. البته این تیتر همیشه ثابت نخواهد بود تا آخر عمر، سالیانه باید این تکرار بشه، و اگر این تیتر از اون حد پایین تر بیاد باید واکسن اون در واقع حیوان تکرار بشه. حالا اونهایی که نمیتونن این تیتر رو انجام بدن چون هزینه بر هست، خب باید به اون واکسیناسیون سالیانه رو انجام بدن. پس ما چون هنوز این تیتر رو انجام ندادیم و نمیدونیم این سگ یا این گربه‌ای که واکسینه شده الزاماً به حدی رسیده میزان تیتر آنتیبادی که خودش پیشگیری کننده باشه، پس ما هر سگی رو که انسان رو بگزه، اهم از این که این سگ قبلا واکسینه شده باشه یا نشده باشه، به عنوان مورد مشکوک در نظر میگیریم و حتما اون خدمات پیشگیری پس از مواجهه رو برای اون فردی که مورد گزش قرار گرفته انجام میدیم، یعنی واکسیناسیون رو براش انجام میدیم.
خدمت شما عرض شود که نکته بعدیش این هستش که بعضی ها میگن که آقا من خراش داده دستم، ولی خیلی عمقی نداره. یعنی بعضی موقع میبینیم آقا این که دیگه این خراش کوچولوی دیگه واکسن نمیخواد. آیا عمق خراش، نوع زخم هم در زدن اون واکسن بعد از این که حمله شد آیا موثره یا نه باید هر کسی بهش هر خراشیدگی و گزیدگی داشت سریع واکسن زد؟
ما بر حسب در واقع نوع مواجهه شستشو، زدوفونی، واکسن و سرم رو تعیین میکنیم. اگر در حد فقط یک تماس در واقع پوستی روی سطح پوست در واقع بدون خراش باشه، مثلا یک سگی اومده فقط در واقع سطح پوست سالم فرد رو رسیده، این رو فقط شستشو میکنیم.
آها.
ولی اگر خراش ایجاد شده با توجه به اینکه اون لایه محافظ پوست از بین رفته و احتمال ورود ویروس وجود داره، قطعا این نیاز به واکسیناسیون داره.
درست.
خراش های سطحی، ولی اگر خراش عمقی باشه و خون ازش جاری بشه، قطعا علاوه بر واکسیناسیون باید سرم ضد حاری هم در اون محل براش تزریق بشه. پس بر اساس نوع و شدت خراش نوع در اقدامات ما متفاوت خواهد بود.
درست.
اتفاقا همین موضوع باعث شده بود یک فردی که یک حیوان خونگی داشت، سگ خونگی داشت، به جهت اینکه فکر می‌کرد سگ خودشه و بعد هم سطح روی در واقع دستش رو یک خراش جزئی زده بود، متاسفانه مراجعه نکرده بود و زمانی مراجعه کرده بود به ما که این بیماری در بدن این فرد مستقر شد و متاسفانه منجر به مرگ این فرد شده بود. یه نگرانی که الان ما داریم این هست، خب تمایل روزافزون نگهداری حیوانات خانگیه و بعضا این حیوانات خانگی چون در مواجهه و در واقع تماس با حیوانات ولگرد و بدون صاحب قرار میگیرن، میتونن مورد گزش اونها قرار بگیرن و این حیوان هار بشه. و اون صاحبش فارغ از اینکه بدون این حیوان هاره ممکنه همون در واقع رفتار گذشته رو که با این حیوان داشته انجام بده و در نهایت مجروح بشه و منجر به در واقع انتقال بیماری بشه. پس ما میخوام این رو عرض کنم که اگر حتی توسط حیوان خونگی خودشون مورد خراش یا گزش قرار گرفتن، به صرف اینکه فکر بکنن این حیوان خودشون رو با واکسن زدن و نیان از ما خدمات بگیرن، این در واقع تصور اشتباهی است و حتما باید بیان و خدمات فساد مواجهه از ما بگیرن.
خیلی ممنون دکتر امیری جان. ما بریم خبر روز اگه آماده باشه با هم دیگه بشنویم. فکر کنم امین زیایی به ما خواهد گفتش. بله ببینیم امین حالش چطوره، کجا هستش، اصلا چه خبر.